هنگامی که آزاد شدم، مدت زیادی بود که هیچ کس درباره سریاس دوم چیزی نشنیده بود. دومین نفر آدم مرجان بود که یک بار او را با چندین پیشمرگه خسته دیده بود که با مسلسلی در دست جلوی خانه فرماندهان بلندپایه ایستاده بود و می‌خندید. درست نمیدانم آدم مرجان چقدر بعد از مرگ سریاس اول او را دیده بود، اما از قرائن پیداست که مربوط به زمان از سرگیری مرحله سوم جنگ‌های داخلی کردستان است. در آن زمان طبیعی بود که جلوی خانه‌های فرماندهان نظامی حزب شبیه میدان جنگ شود و نیروها به جای پادگان یا کمپ ویژه پیشمرگه‌ها در خیابان صف می‌بستند یا مقابل خانه سیاستمدارها دور هتل‌ها و بارها جمع می‌شدند یا خیلی وقت‌ها هم در حوالی خانه روسپی‌ها تجمع می‌کردند یا در نزدیکترین جایی که فرماندهشان در آنجا استراحت می‌کرد. آدم مرجان درست نمی دانست سریاس دوم چه کار کرد و کجا رفت. او مثل کمونیست ها صحبت می کرد و می گفت من دستش را گرفتم و گفتم به این جنگ نرو. این نبرد تو نیست. این جنگ بورژوها هاست به خاطر گرفتن لقمه نان ما. طبقه کارگر باید در این شرایط استراتژی دیگری در پیش بگیرد. سریاس دوم به او گفت من دوست دارم به تمام جنگ ها بروم، اما حالا جز این جنگ نبرد دیگری نیست. اگر جنگ دیگری سراغ داری خبرم کن، به آنجا هم سری میزنم. آدم مرجان دل شکسته از این جواب با او خداحافظی میکند و به او میگوید رفیق، امیدوارم کشته نشوی. او با صدای بلند خنده کنان جواب می دهد امیدوارم کشته شوم. امیدوارم کشته شوم. این آخرین جمله سریاس است که یکی از رفقا شنیده بود. یک روز پس از آشکار شدن راز سریاس ها، خواهران سپید مرا در اتومبیلی ویژه به طرف شهر بردند. زمانی که ژینوی مخملی و آدم مرجان را پیدا کردیم، هیچ کدام آنطور که باید درباره مکان سریاس اطلاعی نداشتند. یک شب اکرام کوهی پیشم آمد. او از همه چیز ناراضی بود. ناراحت بود از اینکه من با این ریش بلند و موهای ژولیده بیرون رفتم، اما مثل همیشه از سخاوت و متانت لبریز بود. اکرام کوهی از سریاس دوم چیزی نمی دانست. همه ی حکایت براش عجیب بود. با جسه بزرگ و رفتار متینش در اتاق قدم می زد و می گفت هر کاری می کنم تا برایت پیدایش کنم. همه جا را زیر پا می گذارم. فهرست اسامی مقرها را به دست می آورم تا به نتیجه‌ای برسیم. لذت وافری از این که بتواند کاری انجام دهد می برد تا من به زندگی اعتقاد بیشتری پیدا کنم. غروب دیگری برگشت و دستش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت سریاس دوم در این شهر نیست. بیشتر از 8 ماه است که اسیر دشمن است. اولین بار بود که آنگونه واژه دشمن را شنیدم. دشمن آن اسمی بود که نیروهای جنگی به هم نسبت می دادند. آن وقت بود که درک کردم جنگ داخلی چقدر فراگیر و مرگبار شده است. اکرام کوهی می گفت مرا عفو کن مظفر صبحدم، چندین گره و راز هست که نمی توانم از آنها چیزی بگویم، اما تا جایی که می دانم آن پسر نمی تواند برگردد این طرف، چون این طرف هم مشکلاتی ایجاد کرده. آن چیز برای من مهم نبود، مهم آن بود که پسری دارم که در جای نامعلومی از این سرزمین اسیر است و باید پیدایش کنم. اگر غم مرگ اولین سریاس و سرآغاز حکایت سریاس دوم نبود، خانه خواهران سپید آرامترین و زیباترین خانه‌ای بود که در طول زندگیم دیده بودم. در واقع پیش از اسارت حال و هوای خانه‌ای را به آن آسودگی تجربه نکرده بودم. درباره زندگی و خانواده‌های آرام چندان سررشته‌ای نداشتم. سکوت و آرامش و صلح و صفای خانه خواهران سپید به کشتی بود که مدت‌ها در رویا می‌دیدم. اتاقم دور از اتاق آنها بود، اما هرگز چون ناشناس و غریبه‌ای با من برخورد نکردند. هرگز حس نکردم آدمی زیادی هستم که از بودنم در آنجا احساس مزاحمت می‌کنند. بعد از یک ماه با اکرام کوهی صحبت کردم تا کلبه محقری برای خودم بسازم و قطع زمینی را از یکی از کشاورزان آنجا اجاره کنم و شروع کنم به کار و زراعت. در آن زندان یک نوع رابطه عمیق با زمین پیدا کرده بودم، اگرچه روی این کشتی نفرین شده مثل اولین شیفته دریا به حسابم می آورید. اگرچه یک نفس تماشای دریا عشق مرا نسبت به این بحر بی پایان افشا می کند، سبب نمی شود بزرگترین عاشق زمین نباشم. من عاشق زمین هستم و شبها و روزهای عجیبی که در روستای خواهران سپید بودم با نام دیگری نزد کشاورزها می رفتم، حکایت دیگری را برای زندگیم سرهم کردم. خواهران سپید، کشاورزها و اکرام کوهی در حق من کمک بزرگی کردند تا آن کلبه را ساختم. یک روز اکرام کوهی پاکت سیاه رنگی برایم آورد که مقداری پول در آن بود. گفت: من اینها را دارم دوست عزیزم، چندین سال است پسنداز می کنم، اما بیشتر از این نیست. جز این مکان محقر و این پاکت پول مالک چیز دیگری نیستم. هر چقدر که لازم داری بردار و هر زمینی که می خواهی اجاره کن. اینها را گفت و لبخندی پهنای چهرهش را پوشاند، مثل آنکه از بزرگی خودش شرم کرده باشد یا از آن شرم کند که خنده هایش نمی توانند لطیفتر و ظریفتر باشند. من با پیری و ناتوانی خودم تعظیم کردم و دستانش را بوسیدم و به او گفتم: اکرام من، بزرگترین گنجشک دنیا، من از ابتدا شروع می کنم. از قطع زمین کوچک و چند حیوان کوچک شروع می کنم. خودم را با زندگی دیگری سرگرم می کنم. من به روزی خیلی اندک هم قانعم، آنقدر که بشود از ابتدا شروع کرد. وقتی آن حرف ها را می زدم، هر دو در کشتزار پربرکتی ایستاده بودیم. زمین مال کشاورزی بود که برای رفتن به خارج همه چیزش را رها کرده بود. زمین حاصلخیزی بود که اقوامش آن را اجاره می دادند تا پایمال نشود. من و اکرام روی آن قطع زمین کنار جوی آب و صدای شرشر آب با شرم یکدیگر را نگاه می کردیم. شمیم روستا، بوی امتزاج پاکی و پلشتی به مشام می رسید. بوی گیاه و علف و پهن گاف ها به یک اندازه به ما نزدیک بود. اکرام کوهی به همه چیز مشکوک بود. باور نداشت که یعقوب سنوبر مرا پیدا نکند، اما با تمام ترسی که داشتیم آن روزها فقط یک آرزو داشتیم. به یک چیز می اندیشیدیم، آن هم پیدا کردن سریاس دوم بود. بعد از مرگ محمد دلشیشه، سلیمان بزرگ که دوست نزدیک اکرام کوهی بود به او سپرده بود که برآوردن تمام احتیاجات خواهران سپید را به عهده بگیرد. در واقع خواهران سپید بعد از ترک شهر کار آنچنانی هم نداشتند. آنها با میل خود به آن روستا رفته بودند. بعضی عقیده داشتند که خواهران سپید از دست آن حکایت عجیب که در شهر مثل تا اون به دنبالشان بود فرار کرده بودند، اما آن دختران بدون واهمه از چیزی زندگی خود را ادامه می دادند و مناسک روزمره و عجیبشان را برگزار می کردند. با هم آن مدرسه کوچک را اداره می کردند. حس می کنم جز مرگ آن دو پسر چیز دیگری نبود که بتواند خاطر و آرامش آنها را مخدوش کند. در آن شبهای عجیب از صدای آنها بی اندازه مشعوف می شدم. دو آواز خان واقعی بودند که به هر دلیلی نمی خواستند شناخته شوند. شبهای زیادی در خفا به آنها گوش می کردم. به آرامی از کلبم خارج می شدم و پشت چند درخت بین شکاف دو سنگ دراز می کشیدم و به صدای آنها گوش می کردم. هرگز نمی گذاشتم بفهمند که به آواز آنها گوش می کنم. عجیبترین چیز آن بود که بعضی شبها هنگام آوازخوانی موهاشان را رها می کردند. با هم می نشستند و گیسوان همدیگر را تزیین می کردند، ترانه می خواندند و موهاشان را در آب نهر بزرگ رها می کردند تا به آرامی در آب شناور شوند. بعضی وقتها با موهای خیس پیش من می آمدند و در کنارم می نشستند. بعضی وقتها در کلاس ها مانند آن که به کودکی درس بدهند داستان ها را برای من بازگو می کردند. بیشتر حکایت آن 21 سال را از طریق آنها فهمیدم. از جنگ و سیاست و اینجور مسائل سر در نمی آوردند، اما مثل آنها هم کسی را ندیده بودم که درباره شب، ماه و داستان های عاشقانه و مرگ جوانها و سکوت شبهای دور و دراز شهر صحبت کند. بعد که به شهر رفتم همیشه از چشم آنها به وقایع نگاه می کردم. آنها مدت ها زندگی خود را وقف کاری عجیب کرده بودند، کاری که در یک زمان هم از آنها بعید بود و هم برازنده آنها بود. هر دو با چرخ خیاطی سینگری قدیمی لباس عروس می دوختند. برایم عجیب بود که آن دو خواهر جز لباس سفید عروسی هیچ لباس دیگری نمی دوختند. اتاقی را از مدرسه جدا کرده بودند. آنجا یک طاقه بزرگ پارچه گذاشته بودند. هر پیراهنی را که می دوختند با سلیقه و به زیبایی در پاکت مخصوصی بسته بندی می کردند و آخر ماه که برای دریافت حقوق به شهر می رفتند سری هم به گور محمد دلشیشه می زدند. پیراهنها را به دست چندین مغازه‌دار خاص می‌رساندند. برایم عجیب بود دو دختری که قرار گذاشته بودند تا ابد عروسی نکنند، حرفشان دوختن پیراهن عروس باشد برای دخترانی دیگر. اما شادریای سپید می‌گفت هر کس به دلخواه خود خوشبختی و بدبختی خودش را فراهم می‌کند. آنچه بیش از هر چیز آنها را دلباخته پیراهنها کرده بود رنگ سفید بود. هر پیراهنی را که تمام می کردند قبل از بسته‌بندی یک بار خودشان می پوشیدند. من خیلی وقتها در تاریک روشن صبح می دیدمشان که با آن لباسهای عروسی از دشت بر می گشتند. اکرام کوهی هفته ای یک بار پیشم می آمد. من به طور کامل با دنیای او آشنا نشدم. تا به حال هم نمی دانم چگونه زندگی می کرد و کجا به سر می برد. اما خودش می گفت من قلندر نیستم. بله، او قلندر نبود. زیباسازی خانه را عجیب دوست داشت. زمانی که آن کلبه محقر را ساختیم با دست خودش همه چیز را روبراه کرد. آن زمان کاری از من ساخته نبود. شیوه نگاه من به زندگی هنوز مثل نگاهم در زندان قدیم کویریم بود. شبها که بیرون می آمدم به جای سایه بلند کوه ها افق بیابان پیش چشمم بود. خواهران سپید می دانستند من همیشه مانند موجود سوگواری باقی خواهم ماند. می دانستند شبها آواره آن کوه ها می شوم و جز فکر کردن به سریاس صبح دم به چیز دیگری نمی اندیشم. وقتی که در گوشه انزوای آن اتاق قرار می گرفتم، جز او خیال کس دیگری در سرم نبود. سرکشی به گور سریاس اول در احترام و سکوت و جذبه عجیبی سپری می شد. خواهران سپید همیشه شمع و بخور و بوته های انبوه مو روی گورش آتش می زدند، چنان که آن دشت تا مدتی بوی بخور به خود می گرفت. جمعه هر سه لباس تازه می پوشیدیم و به گورش سر می زدیم. پیاده در دشت وسیعی راه می رفتیم. در راه قبرستان خواهران با تعریف کردن اتفاقات و فجایع آن روزگار می خواستند مرا به روزگاری بکشانند که در آن مرگ حرمت خودش را از دست داده بود. مطمئنم که نسبت به هر چیز احساس عمیقی داشتند. برخی اوقات حس می کردم مثل یکی از آن بچه های ده به من نگاه می کنند. محبت آنها برای من شبیه محبت دختر به پدرش نبود، بلکه به محبت مادری شبیه بود در مقابل بچهش. برخورد زیاد آنها با بچه ها رفتار مادرانه‌ای به آنها بخشیده بود. با من هم رفتار مادرانه‌ای داشتند که سراسر مهربانی بود. آنچه برایم عجیب بود عشق عمیق بچه‌های ده نسبت به آنها بود. با رضایت وافری زندگی خود را وقف آن بچه‌ها کرده بودند. هنگامی که من بازگشتم، با ده ها معلم شیرین زبان و بچه دوست دیگر برای بچه های فراموش شده آن روستاها می جنگیدند. من حسرت می خوردم که آنطور خودشان را وقف آرزوهای دور و دراز کرده بودند. همه زندگی من در مقایسه با زندگی آنها خالی بود. از آن می ترسیدم که پیرمردی شوم که در آن زندگی دور و دراز جنگ و درگیری و کشمکشی نباشد که با آن روبرو شود. آن شبهای تهی و ترسناک انتظار در آن روستا معنای زندگی و هویت مرا با خطر بزرگی مواجه کرده بود. تا زمانی که انسان اسیر است، زندگی برایش معنای عمیقی دارد. هیچ چیز همچون بردگی و اسارت به زندگی معنا نمی دهد، چون در آن هنگام انسان برای آزادی در پیکار بزرگی است. اما هیچ چیز هم مانند آزادی معنای زندگی را به مخاطره نمی اندازد. در آزادی است که انسان شیدایی و سرگشتگی و آرزوی خودش را به خاطر معنی از دست می دهد. گویا انسان آزاد باید انسانی تهی از معنی باشد. اما عظمت انسانی آن نیست که در بردگی معنا را جستجو کند، بلکه باید در آزادی دنبالش را بگیرد. در آن هنگام که تمامی آن معانی و آرزوها و پرسش‌های عجیب به ذهنم می‌رسید، حس می‌کردم آرام آرام در یک نوع آزادی تهی از معنا زندگی می‌کنم. در آن اتاق به شکل وحشتناکی فراموشی و پیری را حس می‌کردم. به نظر می‌رسید اکرام کوهی به زحمت بتواند اطلاعاتی را درباره سریاس صبح دم به دست آورد، اما اگر او هم نبود نمی‌دانستم کجا بروم. بعضی شبها مثل دیوانه‌ها فریاد می‌کشیدم، نعره می‌زدم و می‌گفتم خدایا به من بگو به کجا رو کنم. این سردرگمی و نابینایی من نشانه به هم ریختگی این جهان نیست؟ این جهان را کوری خلق کرده، این زمین و زمان را کوری به وجود آورده، از اسارت بیابان به اسارت ظلماتی دیگر در آمدم. هر شب خودم و جهان و خدا را فریاد می زدم. من در آن سگانگی و تسلیس سردرگم بودم. نمی دانستم دقیقا کدامشان را باور کنم. ناتوان تر از آن بودم که تلسم ها را در هم بشکنم. جهان سنگ دل تر از آن بود که کمکم کند. خدا هم ساکت تر از آن بود که انتظارش را می کشیدم. اکرام کوهی می‌خواست از دنیایی که در آن زندگی می‌کردم تصویر درستی به من ارائه دهد. بسیاری از شب‌هایی که در آن مزارع قدم می‌زدیم، او سرگرم توضیح جهانی بود که من نمی‌خواستم درکش کنم.